خوشبینیم به فرداها، عکسای گروهی میگیریم حتی با کرونا.
بله، این ترانه رو با هم شنیدیم. همچنان از شما میخوام نظرتون رو در مورد موضوع برنامه‌مون به همون بگید. فکر میکنید چنین ترانه هایی، چنین نمایش های موزیکالی چقدر میتونن بر کاهش افسردگی تاثیرگذار باشن؟ جناب آقای دکتر عبداللهی از لحاظ علمی به این موضوع پرداختن، نظر شما رو هم دوست داریم بدونیم از طریق 3102. اما توضیح جناب آقای علیشیری عزیز در مورد این قطعه.
خدمتتون عرض کنم قطعه‌ای که شنیدیم یکی از قطعات نمایش عشق روزهای کرونا بود به نویسندگی و کارگردانی استاد محمد رحمانیان، همونجور که اسم نمایش پیداست، درباره در حقیقت قصه های عاشقانه ای هستش که در دوره به حال پاندمی کرونا اتفاق می افتاد و هم یک سویه عاشقانه داشتش و هم یک سویه اجتماعی، و توی ترانه ها هم ما سعی کرده بودیم که این رو لحاظ بکنیم و هم فضای اجتماعی داشته باشه هم فضای عاشقانه. همه آهنگ ها یا ملودی ها هم ملودی های قدیمی و مشهور فرنگی بودن که ترانه ها بر اساس اونها نوشته شده.
بسیار از شما متشکرم. اما سوالی که ازتون دارم آقای علیشیری، حالا میتونید باهاش موافق باشید یا نه و نظر شما رو جویا بشم، به نظر میرسه این روزا شاهد کاهش سطح کیفی ترانه ها هستیم و این موضوع حتی گاهی به ترانه های پخش شده از بلندگوهای هنر فریخته چون تئاتر هم کشیده شده، یعنی بین نمایش ها موسیقی هایی پخش میشه، ترانه هایی پخش میشه که قاعدتا باید برای جذابیت و تنفس باشه، ولی کاهش شدید سطح کیفی رو داریم در این ترانه ها میبینیم. شما با این موضوع موافق هستید؟
متاسفانه بله، باید بگم که این موضوع رو ما در جاهای مختلف و در رسانه های مختلف شاهد هستیم. البته که دلایل متعددی داره، دلایل بسیار زیادی داره، اما شاید بشه بزرگترین دلیلش رو کاهش سطح سلیقه عمومی تلقی کرد و این هم برمیگرده به این که ما به نظر من در رسانه‌های عمومیمون به حد کفایت در خصوص موسیقی فرهنگسازی نکردیم و دانش موسیقایی مردم متاسفانه در سطح پایینی نگه داشته شده. یعنی اون انتظاری که وجود داره از یک موسیقی خوب چندان توسط مردم شناخته شده نیست در بُعد موسیقاییش. در کلام هم متاسفانه ما دائم داریم به سمت یک ساده اندیشی میریم. منظورم سادگی نیست، اتفاقا سادگی خیلی زیباست در هنر، در ترانه زیباتر هم هست، اما داریم میریم به سمت یک ساده انگاری نسبت به مسائل مختلف. فکر می‌کنم در یک برنامه دیگه هم در خدمتتون بودیم صحبت کردیم که ما تعداد زیادی از بخش عمده‌ای از ترانه‌هایی که داره منتشر میشه عاشقانه هست و همون عاشقانه ها هم به مسائل سطحی بیشتر میپردازه و کمتر وارد عمق یک رابطه عاطفی و یک رابطه انسانی میشه و از اون گذشته در روابط عاطفی و در روابط انسانی جزئیات بسیار زیادی وجود داره که در ترانه‌های ما مخفول مونده. همه اینها و البته دلایل تخصصی و فنی دیگری که شاید اینجا خیلی جاش نیست باعث شده که بله ما متاسفانه حتی جاهایی که انتظار شنیدن ترانه جدی و ترانه عمیق داشته باشیم مثل تئاتر که به هر حال یک هنر فرهیخته‌ای هست و هنر خاص پسندتری هست، اونجا هم متاسفانه در بخش ترانه با یک افول کیفی روبرو باشیم.
خیلی ازتون متشکرم. آقای دکتر عبداللهی نظر شما رو هم بپرسه. البته که من این نکته هم اضافه کنم، ما این روزها حالا این رو میشه هم از بعد اقبال در نظر بگیریم هم از بعد اینکه خب از خاص بودن کمی خارجش میکنه. خوبه که همه مردم به تئاتر علاقه‌مندتر شدن، سالن‌های تئاتر عموما دیگه پر میشه و بارها و بارها بلیط ها پایان میرسه تمام میشه و همچنان نمایش با قدرت داره نمایش داده میشه روی صحنه میره، اما در این حال هم از اون خاص بودن کاسته شده، یعنی اینکه مخاطب عامتری پیدا کردیم و نگران این هستیم که مبادا آنچه که در موسیقی پاپ اتفاق میفته و به سمت فقط بازاری شدن میره در ترانه هایی که در تئاتر پخش میشه هم همین اتفاق بیفته.
خانم بهرامی عزیز، اگه خاطرتون باشه توی برنامه‌های قبلی من در مورد این موضوع صحبت میکردم که ما اگر بخوایم در ارتباط با یک فرد صحبت کنیم، یک فردی که کاملا بخواد از خودش ایده‌ای نداشته باشه و ایده‌های محیط رو فقط بگیره و انجام بده، اون فرد یک فردی نیست که ما بگیم یک فرد سازگار و دارای سلامت روانه. همینطور اگر ما یک فردی رو در نظر بگیریم که فقط بخواد ایده‌های خودش رو به محیط پیرامون خودش دیکته بکنه، اون فرد رو ما آدم متعادلی نمیدونیم. به نظر من یک تعادلی بین فردی که بخواد ایده خودش رو به محیط انتقال بده و همینطور ایده رو از محیط بگیره رو ما میگیم یه آدمی که متعادله. حالا همینطور در صنعت موسیقی هم همینطور هست، در صنعت تئاتر هم و همین شکل است که ما بتونیم دقیقاً تعادل رو برقرار کنیم. ما در مورد یک تئاتر صحبت نمی‌کنیم، در مورد صنعت تئاتر داریم صحبت می‌کنیم. یه جایی که ما بتونیم چیزی رو درست بکنیم، تئاتری رو به اصطلاح به نمایش بذاریم که این بر مبنای اون خواسته مخاطبه، اون تقاضای مخاطبه. یک جایی را ما بتونیم تئاتری رو به نمایش بذاریم که بتونه ایده آفرینی بکنه، بتونه به اصطلاح تولید تفکر بکنه توی مخاطبش. ترکیبی از این دوتا میتونه یک صنعت و یک به اصطلاح یک هنر رو سرپا نگه داره. اگر به هر سمتی ما بخوایم بریم، چه به سمت اینکه فقط و صرفاً اون چیزی که مخاطب میخواد تولید بشه و یا فقط و صرفاً اون چیزی که این صنعت خودش اصرار شدیدی داره و بخواد دیکته بکنه رو بریم، در هر دو صورت ما با شکست مواجه میشیم و این ذات هنر نیست. کما اینکه عرض کرده بودم، هنر یعنی خلاقیت، هنر یعنی نوآوری. بنابراین در ذات هنر ما چنین چیزی رو داریم. یعنی ما اگر افرادی رو داشته باشیم که شایسته جایگاهی که باید باشن و قرار گرفته باشن، اونها قطعا میتونن نوآوری داشته باشن، قطعا میتونن خلاقیت داشته باشن. و من فکر میکنم که این خلاقیت بر مبنای فراوانی که تولید میشه مخاطب ممکنه که بعضی از اونها رو استقبال بیشتری بکنه و بعد جامعه تئاتر میتونه روی این موارد بیشتر تکیه بکنه و اون رو پرورش بده.
خیلی از شما متشکرم. از هر دو بزرگوار بسیار سپاسگزارم، جناب آقای حسن علی شیری و جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، مهمانان خوب برنامه امروز ما هستند. ازتون دعوت میکنم همچنان همراهمون باشید.
تا تنهایی تلخه.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون نغمه صحت. اما دلم میخواد در مورد جوانها همیشه یک گفتگوی داشته باشیم در برنامه نغمه صحت و دغدغه‌هایی که در موردشون داریم یا اونها دارن. آقای علی شیری عزیز سالهاست که به عنوان مدرس در حیطه شعر و ادبیات و ترانه سرایی فعالیت میکنن و هنرجویان بسیاری هم داشتید و دارید و تربیت کردید. آقای علی شیری عزیز، وضعیت امروز ترانمون، میزان آشنایی جوانانمون با واژه‌ها و کلمات شاعرانه، حتی میتونم بگم استفاده صحیح از کلمات در جای مناسبش و تأثیری که بر روح روان چه جوانها میگذاره، به عنوان کسی که داره از اونها استفاده میکنه چه مخاطبین ترانه ها رو چطور میبینید؟ من میدونم کسی که در حیطه ادبیات کار میکنه خیلی حساسه نسبت به واژه‌ها، کیفیتشون، و چیزی که ما الان داریم میبینیم یک تأثیر دوسویه است. واژه‌هایی که در بطن جامعه توسط جوانها و نوجوانها استفاده میشه و سرایتش به ترانه و حتی واژه‌ای که در ترانه وجود داره و میتونه جامعه رو به سمت تعدیل ببر.
خدمتتون عرض کنم که بله، من این فرصت و افتخار رو داشتم که توی سالهای اخیر در قالب کارگاه‌های ترانه در خدمت جوانان زیادی باشم. البته خودم به شخصه ترجیح میدم که از عنوان مدرس در این موضوع استفاده نکنم بدون هیچ شکست نفسی، به این دلیل که در موضوعات هنری من خیلی قائل به تدریس به معنی آکادمیکش نیستم که در جای خودش بسیار مهم و ارزشمنده. ما در ترانه به ویژه و بقیه شاخه‌های هنری یک بخشی که مربوط به بخش کوششی ترانه سرایی هست به حال آموزش داریم، شامل یه سری مسائل ابتدایی مثل عروض و قافیه و مواردی از این دست، ولی اون بخشی که جوششی هست نیاز به پرورش داره، نیاز به کشف داره و نیاز به گسترش حیطه دانایی در اون حوزه داره. مواردی که شما به درستی بهش اشاره کردید در مورد دایره واژگان، نحوه بکارگیری کلمات و توجه به تأثیر اونها به نظر من در این بخش می گنجه. ما شاید نتونیم با نگاه آکادمیک به آموزش تو این حوزه نگاه بکنیم، اما میتونیم در ذهن کارورزان ترانه و کسانی که میتونن ترانه سرایان بزرگ آینده باشند مسیرهای تازه‌ای به وجود بیاریم، به ویژه در حوزه‌های مطالعاتی. اینکه یه ترانه سرا احتیاج به چه مطالعاتی داره، تو چه حوزه‌هایی باید دارای سواد و آگاهی و اطلاعات باشه که به کار بیاد. من اعتقاد دارم که ما اگر روی این بخش کار بکنیم و افرادی که علاقمند به حوزه ترانه هستند رو آگاه بکنیم نسبت به اینکه تو چه قسمت‌هایی میتونن مطالعه بیشتری داشته باشن، بهشون یه سرنخ‌هایی بدیم که خودشون سرنخ‌ها رو ادامه بدن، قطعا میتونه در آینده ترانه ما تاثیرگذار باشه. و اینو به عنوان نکته پایانی عرض کنم خدمتتون که تعداد علاقمندان به ترانه سرایی در کل کشور ما باور نکردنیه. یعنی شما نمیتونید تصور بکنید که در شهرهای کوچک و بزرگ جای جای این سرزمین چقدر آدم علاقمند به ترانه سرایی وجود داره. ترانه خب جذابیت‌های حتی مضاعف بر شاعری داره، به این دلیل که خب شعر به تنهایی برای خیلی‌ها جذاب هست و به حال ما یک سرزمین شاعرپروری هستیم. جدا از اون همکناریش با موسیقی به هر حال جذابیت‌هایی رو به وجود میاره و این باعث میشه که جوانان خیلی خیلی زیادی علاقمند به این حوزه باشن و من امیدوارم که مباحث مربوط به پرورش ترانه سرایان که عرض کردم راهی که ما پیش گرفتیم راه کارگاه‌های انتقال تجربه و آموزش هست، نه آموزش مستقیم، بیشتر و بیشتر بشه و مطمئنم از دلش حتما ترانه سرایان بزرگی بیرون خواهند اومد.
متشکرم از شما و به طور خاص خیلی متشکرم به شخص بابت زحمتی که در این مسیر میکشید، شما با همکاران بزرگوارتون. آقای دکتر عبداللهی عزیز، با توجه به صحبت‌های جناب آقای علی شیری، یه نکته خیلی خوب را اشاره کردن، اینکه ترانه سراهای زیادی قابلیت حالا پرورانده شدن در کشورمون دارن. اشاره کردن شعر مقبولیت و محبوبیت داره در سرزمین ما، ولی اونجایی که این ترانه با موسیقی داره گره میخوره، و میخوام اضافه کنم با اجازه آقای علیشی به صحبت‌های گرانقدرشون، این که فرصت شنیده شدن و دیده شدن به فرد میده. همه ما مشتاق دیده شدن و شنیده شدن هستیم، و ترانه انگار حرف یک جوان رو داره انتقال میده. حالا بیاین بستش بدیم به اینکه میزان دانشش چقدر تأثیر گذاره، چقدر مؤثره اون که حرفی که داره میزنه، حالا چه در نمایش موزیکال میخواد باشه، چه در ترانه های معمولی، چقدر بر همقش های خودش، همسن های خودش تأثیر گذاره که افسردگی رو کاهش بده در جامعه، یا خودش حال بهتری رو تجربه کنه.
من فکر میکنم هر دو مورد باشه، یعنی زمانی که شما فضا میدید به افرادی که بتونن بیان در یک عرصه خودشون رو به نمایش بذارن، خودشون رو ارائه بدن، این احساس خوبی در اون افراد ایجاد میکنه. من حتی فکر میکنم این یک بُعد اجتماعی هم میتونه داشته باشه. شما بنا رو بذارید که یک سری از جوانهای صاحب ذوق اومدن تولید اثری رو انجام دادن، حالا چه به صورت ترانه چه به صورت کنسرت نمایش، این میتونه یک الگویی برای همسن و سالهای خودشون هم باشه، میتونه روحیه امیدواری رو در اونها ایجاد بکنه که اگر ما هم بخوایم تلاش کنیم، زحمت بکشیم و اون ممارست لازم رو در اون عرصه هنری داشته باشیم، میتونیم ما هم فرد موفقی بشیم، میتونیم ما هم دیده بشیم. این به نظر من بُعد مثبت اجتماعی هستش که میتونه در تو با فراهم کردن فضای فعالیت برای جوانها توی این هنر ما ایجاد بکنیم.
و نادیده نگرفتن استعدادی که وجود داره و قدرت
قطعاً. من احساس میکنم که قدرت یک جامعه به نیروی انسانی اون جامعه هست. یعنی ما اگر هر چقدر بتونیم استعدادهایی که در کشورمون هست در عرصه‌های مختلف اونها رو فضا برای رشدشون قرار بدیم، اونها میتونن رشد بکنن و این میتونه به سلامت روان جامعه هم کمک کنه. چون من اعتقادم اینه که هر جامعه‌ای نیاز به الگو داره و الگو میتونه تاثیر خیلی زیادی بذاره. ما یک نظریه داریم به نام نظریه یادگیری اجتماعی، میگیم آدم‌ها بیشتر از اون که بتونن از کلمات بیاموزن میتونن از الگوها بیاموزن. فرض میکنه، حالا مثالی که میزنه، میگه اگر ما در جامعه‌ای الگو داشته باشیم و اون الگو نمایش داده بشه، میتونه گروه مورد هدف از اون فرد الگو برداری بکنه و این الگو برداری میتونه باعث رشد اون افراد، باعث نشاد اون جامعه و باعث پویایی اجتماع بشه.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر عبداللهی، همراه بسیار خوب ما در برنامه امروز، و همینطور جناب آقای حسن علی شیری ترانه‌سرا همراه نازنینمون. گفتگوی بسیار خوبی بود آقای دکتر، از شما بسیار سپاسگزارم. آقای علی شیری
ممنون از شما.
از شما هم متشکرم. امیدوارم این گفتگو بر جان شما هم نشسته باشه، شما مخاطبین عزیز که سرمایه اصلی هر برنامه و به خصوص نغمه صحت هستید. نظرتون رو به 3102 پیامک کنید یا با شماره تلفن 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و نظرتون رو به ما بگید. حال جسم و جانتون خوب باشه، هم خودتون هم اونها که دوستشون دارید و دوستتون دارند. خدا نگهدار.
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد. و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار محبوبی که امید بخش زندگی هاست. شنوندگان گرامی سلام. خورشید عشق را ره شام و زوال نیست، بر هر دلی کتاف در آن دل زلال نیست. در آسمان دلبری و در آستان عشق نور جمال دلبر ما را مثال نیست.
شبهای روشن، شبهای دل سپردن به هر آن چه غیر اوست و دل کندن از هر آن چه بی اوست. مسافران پرواز شبهای روشن، پروازتان بی خطر، توشه راهتان دعای نیمه شب و وقت سحر، دعای نیمه شب و وقت سحر.
سلام، امید نجات‌کاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار.
بریم سراغ آیه 17 سوره لقمان، ببینیم خداوند متعال از زبان جناب لقمان چه توصیه هایی به ما داره. جناب لقمان می‌فرمایند: یا بنیه اقم الصلاة و امر بالمعروف. پسرکم، فرزند عزیزم، نماز، صلات یا همون توجه به خدا که بالاترین جلوش همین نمازهای 17 رکعت ماست، اینو به پا دار. چرا که در نماز ما از خداوند متعال طلب توجه میکنیم، طلب امکانات میکنیم، طلب هدایت میکنیم، طلب دانش میکنیم، خدا رو تسبیح میکنیم، از آن چیزی که ما میفهمیم خدا رو بالاتر میدانیم، خدا از فهم ما بالاتره و از این خداوند یاری میخواییم، از این خداوند نور هدایت میخواییم. و وقتی کسی اینجوری عمل میکنه موفق میشه به اون نظام ارزشیش عمل بکنه. و امر بالمعروف، به آنچه که خیره امر کن. کسی که به خیر امر میکنه در وهله اول خودش عمل میکنه، یعنی معروف ها و چیزهای خوب. معروف یعنی چیزی که انسان خوبیش رو میفهمه، خوبیش رو میشناسه و براش محبوبه، چیزی که انسان براش محبوبه رو انجام میده و تازه دیگران رو هم دعوت میکنه. این یک درجه بالایی از عزت نفسه. و خداوند میفرماید از منکر نهی کن. و وقتی کسی از کار زشت، یعنی چیزی که زشتیش رو همه میفهمن، خود ترک کنندش میفهمه، یعنی طبق نظام ارزشیش، فرد صاحب عزت نفس خودش سراغ زشتی ها، سراغ کاستن از دیگران، سراغ تباهی در خود و دیگران نمیره و تازه دیگران رو هم به این تشویق میکنه. وصبر علی ما اصابک، صبر یعنی طبق نظام ارزشیت برو جلو. هر چی به تو مصیبت یا سختی رسید از نظام ارزشی فاصله نگیر، که این از عزم ثابته، این از همون عزت نفس ناشی میشه. از خداوند متعال طلب یاری و کمک میخوایم و با نزدیک شدن به ولی خداوند متعال انشاءالله این عزت نفس رو برای خودمون حفظ خواهیم کرد.
غریب ره گذارای دیدار، الله مزاره مزاره، الله مزاره مزاره، وای چه روزگارای دیدار.
حقوق مالی هم گاهی وقتا حق شخص یا اشخاص است، گاهی وقتا بیت المال است، یعنی اموال عمومی است. اگر حق شخص یا اشخاص باشه، گاهی وقتا اون شخص یا اشخاص معلومن و زنده، گاهی وقتا نه معلومه ولی از دنیا رفته است، گاهی وقتا هم نامعلومه، نامشخص است. اگر معلوم باشه و زنده باشد باید رضایت او رو جلب کنیم. حالا رضایت او ممکنه که ما بگیم راضی بشود، گاهی وقتا هم نه، باید اون چی که ما بر عهدمون هست ادا کنیم، بپردازیم. بعضی از موارد هست که افراد میگن آقا نمیشه، بخوایم بریم رضایت بطلبیم دعوا میشود، مشکلات داره، آبروریزی میشود. در این گونه موارد لااقل باید اون چی که از ما طلب داره، دینی به عهده ما هست، ادا کنیم، با پست براش بفرستیم، به حسابش بفرستیم، قبضش رو، رسیدش رو براش ارسال کنیم. حالا نخواستیم هم اسم خودمون بگیم، لااقل ازش بخواهیم و بهش اطلاع بدیم شما یا مبلغ رو از من طلب داشتی، من فرستادم، از من راضی باش، یا توسط کسی بفرستیم. به هر حال این به عهده ما هست و باید ادا کنیم.
با ستاره ها.
برای آن کس که بار سنگین مسئولیت را پذیرفته و بر شانه های ایمانش می کشد، حضور و جانفشانی، ایثار و فریاد رسی همیشگی است. یادی می کنیم از رئیس اسبق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، دکتر عبدالله عباسی. شهید مدافع سلامت دکتر عبدالله عباسی از جانبازان جنگ تحمیلی بود که پس از 25 روز مبارزه با بیماری کرونا در نهمین روز از بهار سال 99 در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان جان به جان آفرین تسلیم کرد و به جمع همرزمان شهیدش پیوست. ثواب استماع تلاوت قبل از اذان رو میرسونیم به روح بلند شهید سرفراز، شهید مدافع سلامت دکتر عبدالله عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن عرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا